أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم فلله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم. خدمة عزيزان و سروران معظم، استحضار داریم که در نوبت قبل توفیق آن بود که آیات نورانی سوره مبارکه فتح رو آغاز کرد. به اشاره شد که خداوند سبحان در آغاز و تبیعه این سوره مبارکه سخن از فتح مبین، فتح الفتوح و فتح المبین نبی مکرم اسلام دارد. فتحی که به منزله پایان پذیرفتن حکومت شرک و بت و بت پرستی در جزیره العرب است و اون شکل عظیم جهانی یافتن مکتب اسلام و حکومت اسلامی نبی مکرم. توضیحات رو خدمت عزیزان در مورد این سفر نبی مکرم و حرکت کردن و در حدیبیه آنگاه مصالحه برقرار شدن، صلح نامه رو نوشتن، عمرة القضاء و سال آینده نبی مکرم به سوی مکه حرکت کردن و مقدمات سال هشتم و پیروزی و فتح بزرگ و ورود نبی مکرم به مکه مکرمه رو در عام الفتح خدمت دوستان در نوبت قبل گفتیم. و الان ادامه مطالب اشاره شد که خداوند می‌فرماید ما این فتح رو دادیم به یقین فرلک الله ما تقدم من ذنب کما ما تأخر. از اون نتایج و دستاوردهایی که این فتح دارد برای شما یا رسول الله اینه که خداوند می‌بخشاید، مشمول غفران قرار می‌دهد. هر آنچه پیش شده است و هر آنچه پس از آن می آید از ذنوب تو یا رسول الله. توضیح دادم خدمت عزیزان که ما قاطعانه قائل به عصمت انبیاء الهی هستیم. آیات عدیده قرآن، صدها آیه در قرآن کریم اثبات امر می کند. به مناسبت روز میلاد با سعادت حضرت سامر الحجج مناسبت داشت که احتجاجات حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام را با حسن ابن محمد ابن علی جهم خدمت دوستان در مجلس مأمون بازگو کردن و این شبهات این چنینی که گاه از بعض از آیات استظهار می شود یا اشعاری دارد به عدم عصمت پاری از انبیاء الهی گفته شد خدمت دوستان. و ملخص مطلب این بود در این آیه که این زنبی که مطرح می شود، این زنب از ماده زنب به معنای تبعات و دنباله یه شی رو می گوید. یه پیغمبری که آمده است که حرکت عظیمی اونچنانی انجام داده است که تمام باورها و اعتقادات این جامعه رو زیر سوال برده است، همه رو مخدوش کرده است، ولیه پدران اینها رو اعلام و بطلان کرده است، تمام سنتهای غلط و مشرکانه جاهلانه اینها رو مخدوش کرده است. مگر میشه تبعات برای او نداشته باشد؟ مگر میشه او را فرزند عدی تبشه ندانند؟ مگر می شود که مقابل او نیستن، ساهرش نگوین، مجنونش نگوین، کاهرش نگوین، شاعر نگوین؟ مگر می شود که مبارزه فیزیکی با او نکنند؟ اینها تبعات است که این حرکت عظیم نبی مکرم دارد. خداوند کاری کرد که با گشودن مکه تمام این تبعات برداشته شد. وقتی که مکه فتح شد، عرب جاهلی دانست که همونطور که عرض کردن با ابرهه و خیره به تعجیل میاید. کاری که تو میخواهی از فیل نیاید، اون کاری که از ابرهه و صدها و هزاران ابرهه نیامد و نمی آمد در طول تاریخ که فتح مکه بود، خداوند این فتح رو به دست نبی مکرم میسور کرد و پیغمبر با 16 هزار سپاه با اون سهولت بدون مقابله و خونریزی وارد مکه شدن. این تکان داد حافظه ذهنی عرب جاهلی را و خود اومدن و متوجه شدن که این حرکت حرکت الهی است. دست از دجاجت ها برداشتن، منهای قلیل معدودی که در حال حال روز اونها مشخص بود و موجب شد که گذشته از میان برداشته شود و آینده نیز برای پیغمبر آسان شود و پیغمبر بتواند بهتر با مردم برقرار کند رابطه خودش رو و تعالیم خودش رو منتشر کند. این اون ذنبی است که وجود مقدس از رضا در آیه شریفه تفسیر فرمودن که ما هم اشاره کردیم. از برکات این فتح آن است که لیتم نعمته علیک، یا رسول الله خدا با این کار نعمتش رو بر تو تمام میکنه. من یه جمله کوتاه از کنم خدمت عزیزان. در کلام عرب ما اتمامی داریم و اکمالی داریم، کمالی داریم و تمامی داریم، این دو با هم فرق میکنه. به عنوان نمونه عرض میکنم مثلا فرض بفرمید در باب روزه رمضان اجزاء سی روز ماه رمضان اگر سی روز بود، اینها هر کدام یک عضو مستقلی هستند. اینها چنین نیست، اگر کسی ده روز توانست روزه بگیرد، 20 روز نتوانست بگیرد، بیماری آمد، مشکلی دست داد. اگر کسی 25 روز روزه گرفت، 5 روز رو سفر کرد، 25 روز روزه گرفت، 5 روز عمدن افطار کرد، آیا این نقصان در سی روز خللی ایجاد میکند به کل مطلب؟ اگر کسی 5 روز خورده اون 25 روز از میان میرود؟ نه، هیچ ارتباطی نیست به این معنا که در صحت و فساد اون اجزا این اجزا دخیل باشه. نه، یه مجموعه این چنینی که اجزا هر کدام حساب خودشون رو سر جای خودشون رو دارن. اگر کسی نماز بخونه در کنارش مثلا روزه ماه رمضان نگیره، آیا این چی میشه؟ مثلا ما اینو میتونیم بگیم کافر؟ روزه رو قبول داره، میگه نمیتونم بگیرم، من از جهت عرض جسمی حالش ندارم روزه بگیرم. خب کار زشتی میکنه، کار بدی انجام میدهد، اما موجب میشه که بگیم نماز تو باطله، چون نمازت از بین رفته است، نمازت قبول نیست چون روزه نگرفتی؟ نه، کل شیء عند حسابه، هر کدام از اینها حساب خودش رو دارد، تکلیفی است، اسقاطی دارد، ابرایی دارد، هر کدام یه وظیفه‌ای دارد و کاملا مشخص. هنگامی که یه مجموعه عزیزان بین افرادش ولو مجموعه است، مجموعه عبادات، مجموعه سی روز رمضان، این گونه ارتباط بین این اجزا باشد، اینها رو کنار هم چیدن و تمامش کردن به اصطلاح، نام این رو تمام نمیدن، اینو کمال میگن و اسم این اکمال است. ولتکمل العده، خداوند سبحان در مورد سی روز رمضان اکمال العده میگوید، یعنی این بود کامل میشه، رمضان رو کامل کنید، همه شو بگیرید. اما اگر یه مجموعه ای دارید که اگر شما یه عضو رو برداشتید بقیه اعضا هم چی میشه؟ خلل پیدا میکنه. تا که شما یه پایه ساختمان رو بردارید تمام اجزای ساختمان فروکش پیدا میکنن. یه مجموعه این گونه پیوسته مرتبط را وقتی که اجزا اون کنار هم قرار میگیرد، به چیدن این اجزا در کنار یکدیگر اتمام میگن، اینو اتمام میگن. کمانی که در مورد روز رمضان، نه روزه های رمضان، در مورد یک روز رمضان 14 ساعت امروز بود روزه بگیرید، اگر شما 13 ساعت و 55 دقیقه روزه گرفتید، او 5 دقیقه آخر گفتید بیال هرچه باد و باد، اگر احیانا نرز به خدمتون به تعبیر جناب سنایی، به هر حال اون آب سرد و استسقاء و فضای گرم، و اگر اون حالت دست دادون 5 دقیقه آخر خوردید چی میشه؟ مجموع 13 ساعت و 55 دقیقه برباد، همش هیچ میشه. اگر اون یک دقیقه آخر رو هم رعایت نکنید این لطمه میزنه، اینو میگن اتمام و اتم الصیام الالیل. در مورد روزه، یک روزه روزه خداوند در قرآن اتمام میگوید، در مورد کل ماه اکمال میگوید. این خیلی جالبه که در مورد نعمت در قرآن بحث اتمام نعمت مطرح میشود. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، نعمتهای خداوند این چنین است عزیزان به انسانها. انسان مجموعه نعمتها رو به شکل مجموعی در کنار هم باید قرار بدهد، مثل اجزاء یک پازل نعمتهای خدا. خود خیلی حواسمون جمع باشه، بعضی از نقاط نعمت خدا رو نبینیم، بعضی چیزها رو نبینیم. اون کسی متوجه نعمتهای خدا می شود و اتمام نعمت رو درک می کند که به مجموعه نعمت الهی توجه دارد. زمین خوردنش در جای خودش نعمته، برخواستنش در جای خودش نعمته. بر تخت بیمارستان خوابیدن در جای خودش نعمته، ایستادن و صحیح و سالم حرکت کردن در جای خودش نعمته. اگر کسی چشمش باز باشد و دقت کند، مجموعه اصلا اون چه الهی ما به نام نعمت فهمیم که تمام مجموعه نعم الهی را اگر کنار هم بسنجد، اونگاه اتمام نعمت را متوجه میشه. نعمت ها این چنینن، خدا اینها را چیده است، زنجیروار عزیزان برای ما قرار داده است که یه نگاه مجموعی به نعمت های الهی ما را بیشتر متوجه میکند به وظیفه من در قبال شکر نعمت و خداوند سبحان. فرمود از اجزای زنجیره نعمت یا رسول الله بر شما و یتم نعمته علیک، این فتح مکه. فیهدیک صراطا مستقیما، دیگه شما در صراط مستقیم قرار گرفتید، کارتون رو روال است و مستقیم دارید میرید و این هدایت بعد الهدایت است، عنایت بعد الهدایت عنایت است که گاه توضیح دادیم خدمت عزیزان. پیغمبری که مصداق صراط مستقیم است، علی صراط مستقیم یاسین، وقتی که خداوند خطاب میکند پیغمبر مکرم را، او را تجسم کامل صراط مستقیم میداند. وقتی پیغمبر میاد بیشتر به صراط مستقیم، یعنی زیادی عنایت الهی و توجه خداوند و استواری بیشتر پیغمبر در مسیرش. و ینصرک الله نصرا عزیزا، تا اینجا خدمت دوستان گفته بودیم در نوبت قبل، خدا تو را نصرت میدهد، به پیروزی میده پیغمبر، پیروزی عزیز، پیروزی قدرتمندانه، بسیار مختدرانه، که هیچ جای شک و شبهه‌ای نیست که شما با اقتدار کامل دیگه کل جزیره العرب رو فتح کردید و شوکت دولتتون این سو اون سوی عالم سرازیر می شود، که همینطور هم شد. بعد از این فتح مکه که پیغمبر شروع می کنن اون حرکت مهم خودشون رو و اقتدار عمده جهان اسلام در زمان حیات پیغمبر بعد از فتح مکه افزوده می شود، در این سالهای پایانی عمر نبی رحمت. هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم. خب بعد از این، حالا این صحنه های مثل فتح مکه و این صحنه های سنگین این چنینی، خب طبیعی است انسان است و ضعف های درونی انسان و مشکلات درونی انسان گاهی میبینید که کم و کمبود هایی در روح انسان ها حس میشه. فرمود هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین، خداست که نازل می کند و می فرستد سکینه و تسکین و آرامش را بر دل اهل ایمان، که نتیجه می شود که لیزداد و ایمانه، افسوده می شود به ایمان. عنایت دارید، خود تسکین و سکینه همون تجلی روح ایمان در وجود انسان است. هر مقداری که خدایی هم بازگو می کند، هر مقداری که تقویت ایمان در درون انسان می شود، آرامش بیشتری بر جان انسان حاکم می شود. هر مقداری که کاستی ایمان در وجود انسان باشد، روح مشبشتر و مضطربتر از روح انسان، اون آرامش و جمعیت خاطر در وجود انسان از ایمان می آید. هر مقداری مراتب ایمان بالاتر باشد، اون قرار و تسکین و آرامش در وجود انسان مسلمتر و مهیاتر می شود. فرمود خداوند، این هم تأیید خداست، خدا می فرستد بر دل اهل ایمان آرامش، که نتیجه این آرامش چه می شود؟ زیادی در ایمان، لیزداد و ایمانن مع ایمانهم، افزوده شود ایمان با ایمان. اینجا بحثی است که بعضی ها به این بحث خیلی هم پرداختن و حالا بد نیست چون فوائد و ثمراتی هم دارد، من مطرح می کنم این بحث رو در اینجا خدمت عزیزان. بودن کسانی در طول تاریخ که قائل به این بودن عزیزان که ایمان قابل زیاده و نقصان نیست، ایمان قابل افزونی نیست، یا ایمان هست یا نیست، اگر بود بوده است، نبود نبوده است. حتی پاری از مکتب ها مثلا فرض کنید از اعتقادات ابو حنیفه همین است در مباحث کلامی، که قائل به این است که ایمان زیادی ندارد. بذار برای این آیات هم تعویلاتی دارند که این لیزدادو ایمان من ایمانه، این آیات رو صریح در این معانی نمیدانند. و حال این چه میدانیم این چنین نیست، مسلم ایمان فزونی و زیادی دارد، ایمان مقول به تشکیک است، یه چیزی نیست که ما بگیم ایمان فیکس یا آمده است یا نیامده است، یا داریم یا نداریم. اگر داریم این چنین، نداریم اون چنان. نه، ایمان یه مقوله است، مقوله به تشکیک و در حال رشد یا نقصان متاسفانه در وجود ما انسان ها. ما آن به آن میتوانیم در حال فزونی ایمان یا کاستی ایمان باشیم. این یه حقیقت مسلمی است که وجود دارد. ببینید عزیزان، خود نقص ایمان یه توضیح بیشتری میخواد. خود نقص ایمان یه باور و تصدیق است. ما یه باور و تصدیق به یک مطلب که داریم، این یه جزء ایمان است. اما این طور نیست که اگر یه کسی به یه چیزی تصدیق داشت و باور کرد این مطلب رو، دیگه به این بگیم مؤمن. نه، نمیشه این طور گفت. در خود آیات قرآن اگر به دقت نگاه کنیم، ما برای ایمان دو تا مقوم داریم، یعنی دو چیز که اینها وقتی میان ایمان می آید، وجود دارد ایمان. و وقتی اینها تشدید میشن ایمان تشدید میشه، وقتی اینها تضعیف میشن ایمان تضعیف میشه. ما دو تا مقوم برای ایمان در قرآن میبینیم. یکیش همین چرس کردن، یکیش همین علم است و اعتقاد است و باور و تصدیق. وقتی انسان به یه چیزی باور و تصدیق و اعتقاد پیدا میکنه، ایمان در وجود انسان دارد متبلور میشه. اما به صرف وجود اعتقاد، ولو در مراتب عالی اون، یعنی مرتبه شاید بگیم یقینی، ولو در مرتبه یقینی اون، این رو نمیتوان مدعای دانست برای وجود ایمان و مؤمن بودن. گاه ممکن یک کسی به این مراتب برسد، اما متاسفانه باور در حد یقین آمده است، اما منهای ایمان، این رو ما مؤمن ندانیم. چطور میشه چنین چیزی؟ آیا امکان دارد؟ بله. و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما و غلوا. و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم. خداوند در حق بعضی ها میگوید که اینها انکار و جهد به آیین و خدا میکنند، اینها انکار به دین دارند، انکار به پیغمبر دارند. و حالی که واستیقنت ها انفسهم، در دلهای اینها یقین به حقانیت خداست، پیغمبر است، قرآن است. اینها باور دارند و میدانند که پیغمبر حق است، اما اینها متاسفانه جهل دارند، انکار میکنند. یعنی میشه یه باور و اعتقاد باشد اما ایمان نباشد. یک کسی که اینطور باوری دارد اما در مقام عمل هیچی دیده نمیشود، این مؤمن نیست دیگه. این جهل و کفر دارد با حالی که به باور و یقین هم رسیده. تکرار میکنم، نفس به باور و تصدیق رسیدن رو قرآن ایمان نمیداند عزیزان. بلکه اون چه که به عنوان فصل مقدم، به عنوان مبرز، به عنوان مظهر و نشان دهنده ایمان است، همراه با اون اعتقاد بدون شک عمل است. عمل است، عمل است. همان این که امثال بنده در اون لنگ میزنند، همانی که امثال ما در اون لنگ میزنند. اون که مهم است اینجاست که اون باور درونی و اعتقادات درونی در مقام اظهار و اعلام و اعلام دیده شده. این میشه ایمان کامل، این میشه ایمان جامع. این ایمان جامع است. حالا ممکنه عکس این باشه عزیزان، یقیناً عکس این رو شما دارید. اون کسی که ابراز دارد، اظهار دارد، نماز می کند، تظاهر به دینداری می کند، اما جوی اعتقاد در درونش نیست، سر سوزن اعتقاد ندارد، اعلام ایمان می کند اما ابطال کفر دارد، مالامال درون سینه ظلمت، بی اعتقادی محض به خدا و پیغمبر و همه چیز، آن ممکن است عمل کند اگر منافع او چنین اقتضا کند. که و یوسن ما چنین کسی را شما چی می گید؟ منافق می گوید. به قرآن این رو منافق می داند. دقت دارید؟ بعض از دوستان یه مناسبتی بود مثال از میکردم، بد نیست این مثاله. شرط کردم که وقتی شما ممکنه چند نفر خوبه به حالتی دارن، مشکلی دارن، به طبیب مراجعه میکنن، چهار حالت دارن. گاه ممکن است کسی میگوید که اصلا ما چه نیازی به طبیب داریم، طبیب چیه، ما خودم از طبیب بهتر میفهمم، ما را چه حاجت در طبیب، هر حاجت مشاطه نیست موی دلارام را، ما نیازی به طبیب نداریم، مثلا بگید دکانشون رو جمع کنن اطباء. بسیار خوب، چش. اون دیگری به هر حال می آید و میگه حالا ببینیم طبیب چی میگه. میاد و عرض به خدمت جناب عالی یک اظهار ورودی هم میکنه در محکمه و فضا رو هم میبینه، فضای علمی است، فضایی که به هر حال باید هم بدهد. میاد به این سری امتحان میده و نسخه رو میگیره و تشکر هم میکنه و عرض به خدمتون میاد بیرون، اما پشت در طبیب که میرسد بر میگردد یه نگاه میکند به تابلو و محکمه و نسخرم پاره میکند، هوا پراکنده میکند و میگد برو و سلا دارید میره دنبال کار خودش. آن دیگری ممکن است بیاید و در مقابل طبیب خضوع هم بکند و نسخشان بگیرد و به ظاهر تظاهر بکند که در سلک بیماران است که میخواهد به مداوا و درمان برسد. جوی هم به هر حال عرض به خدمتون باوری و اعتقادی نه به طب دارد نه به طبیب دارد، اینها را هم دکان میدانند که این حالتی را نشان میدهند. شق چهارم ممکن هم کسی باشد که میاد وارد محکمه میشه، نسخه را میگیرد، دارو را هم تهیه میکند، اون قرصی شربتی کپسولی هرچند طبیب محترم گفته است میخورد، اون منهیات چه مگر گفته چربی نخور، نمک نخور، نمیدانم مواد قندی نخور، هرچند توصیه های این چیزی کرده است اینو انجام میده. حالا ممکنه یه مقداری در این توصیه ها کامل و جامع باشه، ممکنه کامل و جامع نباشه. باور کنید این تقسیم همین تقسیمی است که خداوند در قرآن میگه که یا کافر است یا منافق است یا فاسق است یا مؤمن است. این همین باوند تقسیم اتباع الهی است، تقسیم آمدن انسان ها در بخانه انبیاء الهی و پیامبران خداست که با همین چهار حالت پیامبران میان در بخانه انبیاء، مردم میان در بخانه انبیاء و اولیاء خدا، همین حالت را دارند و همین خصوصیات در اینها دیده می شود. پس ببینید قضیه اینه، گاه ممکنه اعتقاد و باور باشد اما عمل نمی بینید، این رو نمی توانید عزیزان ایمان بدارید. گاه ممکن است عمل نشان داده شود اما بی اعتقادی و بی باوری باشد، این هم قرآن این رو ایمان نمی‌بینه. اما هنگامی که این دو کنار هم می آید، اون دل آرام مطمئن به قرار الهی باورمند و در مقام عمل هم ربنا اننا سمعنا و منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، در مقام عمل هم استمداد می جوید خدای من به نام عمل ولو ممکنه نافقان باشم، رب به نافق فردن و زنوبنا و کفران ناسیعاتنا و تغفنا و حضر، این انسان شماره یک به موفقه. این حالا ببینید هر مقداری که علم و تصدیق افسوده می شود و عمل فزونی می یابد درجات ایمان هم افسوده می شود، هر مقداری که این باور ضعیف‌تر باشد یا در مقام عمل کاستی و کندی باشد ایمان هم ضعیف‌تر می‌شود. این یه حقیقتی است که لابلای آیات قرآن فراوان می‌دهد. فرمود لیز خداوند این تسکین رو در دلها قرار می‌دهد، لیزداد و ایمان مع ایمانهم تا افسوده شود، ایمان با ایمان برای اهل ایمان، ولله جنود و السماوات و الارض و از آن خداست جنود و سپاه آسمان و لشکریان آسمان و زمین، همه چیز در وجود جند الله است. ببینید خدا گاهی با آب چیا مایه حیات، شما نگاه کنید تمام تمدن‌های بزرگ همه با آب زندگی کردن، ولگا دانوب در اروپا نمیدونم سن کجا در عرض این سویان در خود منطقه بین النهرین، اصلا پایگاه تمدن بشری و گاهواره تمدن به تعبیر ویندوران کجاست؟ همین بین النهرین است، بین النهرین بین دجلو فرات، اینجا قدیمی ترین جهواره تمدن بشری است، هر جا آب بوده است تمدن بوده است، هر جا آب بوده است آبادی و آبادانی بوده است. خدا گاه آب را جنود چه می کند؟ جنود نابودی را برهم زدن، گاه آب سپاه و لشکر خدا می شود، اقره او فادخلونا را، باید از آب و آتش رفت گاه به جهنم واصل شد. این هوا و اکسیژنی که در فضاست گاه خداوند این رو جنودش می کند برای نابودی، با یک اختلاط و با یک عرض به هم خوردن تعادل گازهای هوا می بینید که کار با انجام می کشد، که سپاه خدا می شود جند خدا می شود برای برزدن و نابود کردن. این زمین گهواره را خداوند سبحان گاه جندش می کند، سپاهش می کند، آنچنان تکان می دهد که زلزله الارض و زلزله. نمیدانم همین و هر موهبتی را که شما در دنیا بگویید تمام اینها سپاه آماده و گوش به فرمان خداوند سبحانه. اگر اراده الهی تعلق بگیرد لله جنود و سماوات و الارض، هیچ نگران نباشید به صحنه بیایید و بدانید که سپاه آسمان و زمین از آن خدا. کلمه جنود جمع جند، استهزار داشته باشید وقتی جند بر اجناد جمع بسته می شود معنایی دارد، وقتی بر جنود جمع بسته می شود معنایی دارد. کلمه جند وقتی میشه اجناد یعنی شهر، جند میشه شهر، جمعش میشه اجناد، پنج تا شهر بودن به اینا میگفتن اجناد و شام، هندوستان بوده است، حلب بوده است، فلسطین بوده است، از خدمتون دمشق بوده است، بلبش بوده است. اینا رو در تاریخ دینی بشر بهشون میگفتن اجناد و شام، شهرهای عظیمی بودن. وقتی جند که من جمله در پسندها پیشفرض‌های کلمات همین رو داریم، گاهی به شکل جند، گاهی جند، گاهی گند، گاهی قند، گاهی کند، تاشکند، سمرقند، این هم پسند همینه، پیشفرض و پسندیست که به معنای شهر رو به کار برده میشه. اما وقتی جند بر جنود جمع بسته میشه، از ماده ارزان جلد می آید، یعنی زمین سخت. انسان های پرصلابت و قدرتمند قوی را جنود می گویند، این توانمند های نیرومند نظامی را جنود می گویند. مثلا در خود نظامیگری روحیه قدرت و صلابت نیاز است، زنیم شن جنود عبود الله از آن خداست، جنود آسمان بزنیم. اگر خدا بخواهد ابابیل می فرستد، با پرنده سفید ملایم سنگ عذاب می فرستد. اگر بخواهد با باران اونچنان می باراند که غرق کند. اگر بخواهد زمین اونچنان تکان می دهد که از میان ببرد. خداوند سبحان امر می کند و سپاه در فرمان الهی است. و کان الله علیما حکیما، این نیروی گسترده الهی با علم و حکمت خداوند گسیل می شود و مأموریت های خودشون رو انجام می دهد. و یبتل المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار، نتیجه زیادی در ایمان و نزول سکینه بر دل مؤمنین این است که پایان کارشون به اینجا میرسد که داخل میکند خدا مؤمنین و مؤمنات را جنات تجری من تحتها الانهار. اگر خداوند سبحان در اینجا میفرمود لیبتل المؤمنین کافی بود، اگر میفرمود خداوند وارد میکند مؤمنین را به بهشت، خب این مؤمنین دیگه مؤمنات رو هم در کنارش میرسون. نوعاً صیغه مذکر صیغه قالبه، یعنی وقتی که میگوین مثلا فرض به فرمایگاه مثال زدم خدمت عزیزان، مثلا قیمت و کل امرئن ما یحسنه، ارزش هر انسانی مرء مذکره، یعنی ارزش هر مردی به دانستنی های اوست، چیزهایی که او را نیک میکنند. آیا این در مورد مردان در مورد زنان نیست؟ المؤمن ملجم، مؤمن دهانش بسته است، مار دارد، افسار گسیخته نیست مؤمن، مرد مؤمن. آیا زن مؤمن اینطوره یا نه؟ خب معلومه این المؤمن یعنی عرض به خدمتون علی انسان، انسان مؤمن چنین حالتی را دارد. صیغه مذکر در لسان قرآن و زبان اهل بیت صیغه قالبه، اما گاهی لازمه که تصریح به زن و مرد بشه، اصلا لازمه. اینجا بحث فتح مکه و سپاه و سپاهیگری و لشکرکشی رو نکنه تو ذهن بیاد که این عنایت و نعماتی که خدا میگوید از آن فقط مردان است. مثلا نه، خداوند تصریح میکند که مردان حساب خاصی برای خودشون باز نکنند. لیدخل المؤمنین و المؤمنات، هم مردان مؤمن هم زنان مؤمن به این فیض میرسن. یه بحثی داریم اینو گاهی شاید خدمت دوستان عرض کردم، ما اصالت الاشتراک داریم عزیزان، اصل اولین اشتراک است، اشتراک است میان نبی و امت، میان امام و امت، اصل اولی اصالت الاشتراک است. این در فقه کاربرد داره، در اصول کاربرد داره، در ادب کاربرد داره، الا ما خرج به دلیل. ما اونجایی را میتوانیم جدا کنیم مسیر زن و مرد را که خود شریعت تعیین کرده باشد، و الا اصل اشتراک اقتضا میکند که یکی باشد مذهب و مجرا. فرمود لیدخل المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار، خداوند اینها را وارد میکند به پاس این فزونی در دینداری، واردشون میکند به جناتی که تجری من تحتها الانهار، جاریست در زیر اشجار اون نهرها و به تعبیر امروزین ما تأمین اعتبار کامل به خدا برای اینها در این مقامات زیبا و عالی کرده است. اون هم خالدی نفیها در اوج خلود و در اوج پایداری و دوام و عرض خدمتون بقا، لحظات پایانی عمر حضرت سید الساجدین علی ابن حسین است. حضرت متأثر و غم‌انگیز فرمودن چیست یا رسول الله؟ شما که می‌دانید به کجا دارید میرید، شما که اعتقادتون این است و انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت است، و با این حال و فرمودن در دو چیز می‌گریم، یکی از چیزها خوب اون خوف و نگرانی که به مقامات و مواقف قیامت دارن که می‌دانم چقدر سنگین است، چقدر سنگین است. اجازه میدید اینو من داخل پرانتز رو باز یه پرانتزی باز کنم، یه داخل پرانتز هم بریم برمیگردیم از این فرعی و اصلی، باز به اصلی شاهرا اصلی بحث ابن داره. این در بحث شب جمعه من یه اشاره مختصری کردم عزیزان، دوست می‌دارم که در این ماه ذوالقعده باز اینو بگم به یه نوعی توجه داشته باشین هممون. خدا می‌داند این از اسرار است. هر چی نگاه می‌کنه انسان به کلمات نورانی وجود مقدس حضرت سید الساجدین در صحیفه کامله، هر چی نگاه می‌کند به دعاهای وجود مقدس امیرالمؤمنین صحیفه علویه، خیلی از این وقتی می‌بیند این عمق عدیه وارده و واصله از اهل این افتقار را، این فقر را، این حاجت را، این نیاز را به خداوند سبحان که به جمع حاجت و فقر به خدا نشان نداده، به خودشون رو نیازمند و حاجتمند به خدا ندانستن، به یک نکته بسیار مهم میرسد ذهن و قاد انسان و اون اینه که اینها رسیدن به همون قله. یعنی وقتی فرمود ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، اصلا این انس غایت و پایانش عبودیته. هر کسی که عابدتر باشد به قله نزدیکتر شده است و ما هیچ کسی در قله در همه عرض زبات مقدسه اهل بیت علیهم السلام نداریم عزیزان، خدا میدونه. یعنی اینها بیشترین نیاز رو به خداوند نشان دادند، یعنی بیشترین عبد بودن رو اظهار کردند که خدایا ما هیچی نداریم جز تنهایت، ما هیچی نستیم به یدی که لا به ید غیر زیادتی و نقص، خدایا کاستی زیادی و نقص ما هر چه داریم در دست توست، به هیچ چیز دیگری نیست، هیچ ادعای دیگری هم نیست. میخوام عرض کنم که همین افتقار و ابراز حاجت و نیازمندی که موج میزنه در دعاهای اهل بیت علیهم السلام، گاهی بعض از دوستان میگن اینا دارن به مردم یاد میدن جنبه تعلیمی داره این مطالب، بله خب در جای خود جنبه تعلیمی، اما واقعیت اینا حضرات و معصومین واقعا دارن این عرض به خدمتون حال روز خودشون رو مطرح میکنن، به این افتقار و حاجتشون رو، به این از کمال این خاندان برخواسته است، چون اینا در قله عبادت هم بزا بیشترین حاجت رو هم در وجودشون به خداوند سبحان حس میکنن. وقتی که یه آتلبه شروع میکنه به درس خواندن، یک کمی که درس میخونه، وقتی یه دانشجوی 38 بار میگذرن از این لیسانسی میگیره، خیال میکنه خیلی چیز میفهمه، خیال میکنه خیلی ملا شده دیگه، بس شده دیگه. اما وقتی یه کسی به اوج علم پا میگذارد عزیزان، وقتی یه کسی عمری میگذارد در علم، وادی های مختلف رو میرود، یه دانشمند، یه متفکر، یه محقق بزرگی به یه جایی میرسد که میفهمه هیچی نمیفهمه. اون دانشجو با 38 واحد باید رسال مکاسب خواندن، اون طلبه احساس میکنه که چیز میداند دیگه، سینهش خیلی پر شده. اما این فاضل کامل جامع وقتی به بالا میرسه میبینه هیچی نمیفهمه. حضرات معصومین به اونجا رسیدن که در قبال جلال و کمال الهی احساس میکنن که هیچی نیستن، احساس میکنن هیچی نیستن. حکایت امان یکی قطره باران ز ابری چکی، خجل شد چو پهنای دریا بدید، این دریا در دریاست پس من چیم. وقتی حضرات معصومین اون جلال و جمال و سطلات و اون صفات عظیم حضرت باری تعالی را درک میکنن، بعد آجانه میبینید سرشون پایین میدازند و ناله میزنند، میگن اینه ترا رب العربا، بعد ناله میزنند، میگن که مسکینن مستقیلن مقرنن معترفن مزعنن لا اجل مفرن نجمع کن فلا اومد سنه تلجه. میبینید ناله های امیر المومنین بلند میشه و در طول تاریخ تنین می اندازد و تا الان به گوش عابدان عارفان و آشنایان و سخن الله شیرین می آید و در زبانشون ترنم می شود. توجه دارید اینو؟ پس این مقام این بزرگان است. اگه می بینید ابراز خوف از قیامت می کنند، اگر اینا به خاطر این مقام عالی و حاجتی است که رسیدن بهش نسبت به خدا بند فرزندن، من به خاطر مواقف آینده نگرانم، یک دوم به خاطر فقر دل احبه خاطر دل کندن از دوستانم، چون دارم از دوستانم دل میکنم، رضا دارم مرگ دشوار است، گریه میکند امام حسین جان، گریه میکند برای جدایی از دوستان. این دنیاست، این دنیاست، یعنی در دنیا خداوند قهرن قرار داده، رضا هر جا در قرآن حضرت باری تعالی میخواهد لذت‌های بهش رو در کام بندگانش خوب بچشاند و به زاده اینها هماهنگ کنند، سریعا وقتی بحث بهش میاد زود این آرام و خاطر را میدهد که خالدین فیها، در اونجا با دوستانتون هستید، در اونجا با محبوباتون هستید، در اونجا با عزیزانتون هستید، در اونجا حسن اولائک رفیقا، بهترین رفاقت ها، بهترین دوستی ها، بهترین انس ها، بهترین پایداری ها، اون هم در حالت نشاط و در حالت قرار و شادامی و اون لذتی که خداوند برای اهل ایمان در نظر گرفته. و یکفر عنهم سیئاتهم، و خداوند تکفیر میکند از ایشان سیئاتشون. کلمه تکفیر از ماده کفر میآید. در سوره مبارکه حدید چندی هم اشاره کردم، کفره در لغت به معنای پوشاندن است. به شب در کلام عرب میگن اللیلت الکافره، کفر از صفات شب است. شب رو کافره میگوین، چرا؟ چون شب میپوشاند. و جعلنا اللیل لباسا، شب لباسه، همه چیز میپوشنه، پنهان میکنه، لذا به شب میگن کافره. کفر به معنای پوشاندن است. تکفیر یعنی زیر خاک کردن، تکفیر یعنی محو کردن، یعنی از میان بردن. و یکفر عنهم سیئاته، این مؤمنینی که زیادی در ایمان دارن اینا معصوم که نیستن، اینا سیئات دارن، ناکرده گناه در جهان کیست؟ بگو آن کس به گناه نکرد چون زیست؟ بگو بحثی خب برحال ناکرده گناه در جهان کیست؟ بگو غیر از هزارات معصومین علیه الصلاه و السلام که ما هیچ تأمینی نداریم، از دست زبانمون، از دست چشممون، از دست پامون، از دست دلمون، ما که برحال کم و زیان قولون بنده خدا باش مصابه میکنم، گفت به حمدالله ما گناهکاران اینطوری هستیم، ما هم که به حمدالله گناه داریم، در حال عرض به خدمتون چنین وضعیتی که ما داریم. در کنار ایمان خداوند هم تأیید میکند که سیئات میان، یعنی هست، اما من یا کف فرانه هم سیئاته. خداوند این مؤمنین را که واردشان میکند و پاسپورت و گذرنامه ورود به بهش بهشون میده، سیئات اینها رو چه میکنند؟ محو میکند، خداوند محو میکند، تکفیر میکند، از میان میبرد به برکت طاعاتشون. ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنات که میآید سیئات را از صحنه برون میکند و بیرون میریزد. اینجا یک بحثای کلامی داره، بحث حبس و بحث تکفیر و الحق و عندنا به تعبیر خواجه طوسی حبس و تکفیر در مواردی کجا صحیح است کجا صحیح نیست که دیگه وارد اون قضایا من نمیشم. خدمت ایام و یکفر عنهم سیئات فکان ذالک عند الله فوزا عظیما، و بدانید این فیروزی و رستگاری و موفقیت بزرگ در نزد خدا، اینی که انسان به جایی برسد که به قرار کامل برسد، این که انسان به گونه باشد که ملاقی از سیئات و پیشینه خودش نداشته باشد، اینی که انسان به جایی برسد که پایدار و جاودان، یعنی نگرانی از آینده نداشته باشد. ببینید فرمود خالدین فیها، یعنی فکر آینده نیست، نمیگن ما آینده چی میشه، نمیگن سررسیدهای بعد چی میشه، نمیگن سال آینده چی میشه. یا کفران هم سیاهاتون، یعنی نسبت پشت سرشون هم مشکلی نداره دیگه، تمام قمهای ما یا مال گذشته هست یا مال آینده هست. اینها را الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور الذی حلنا دار المغابه من فضله، سپاس از آن و خدا این که قمه‌ها را از دلهای ما برد و ما را ساکن کرد در این مقام امن پایدار و جاودان، و پروردگار ما بس غفور و بس شکر کننده از بندگان خودش. اینا زبان حالشون اینه، این مردان زنان و این مؤمنین و مؤمناتی که به این مقامات رسیدن به این موقعیت رو پیدا کردن. مثل همیشه خداوند در قرآن وقتی که این بشارت ها و وعده ها رو میگوید باز زنگ میزند در گوش انسان ها، اون طرف قضیه. و یعذب المنافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات از زانین بالله زن السوء علیهم دائره السوء و غضب الله علیهم و لعنهم و اعد لهم جهنم و ساعت مصیرا، این از آن اهل ایمان، اما اون طرف و یعذب المنافقین و لیعذب و تا اون که تعذیب کنه خداوند سبحان الله بگود آزانه حضرت باقی تعالی منافقین و منافقات در قبال المؤمنین و المشرکین و المشرکات را، مشرکین و مشرکات را باز هم ببینید سیغه مؤنث و مذکر رو هر دو رو با هم آورد خود اصالت و تصریح العذاب خداوند دارد اون رو مطرح میکنه. و عذاب شدن منا مردان منافق، زنان منافق، مردان مشرک، زنان مشرک، از ظالمین بالله، اینهایی که زن سوء به خدا داشتن، سوءی داریم و سوءی داریم، یکی مصدره، یکی اسم مصدره، عجیب معنا فرقی نمی کنه. از ظالمین بالله، زن سوء، اون کسانی که زن سوء و زن سوء به خدا داشتن، چه زن سوءی به خدا داشتن؟ گاهی در قرآن داریم نسبت به اتخاذ ولد نسبت به خداوند، این که ملائکه دختران خداوند میفهمد در قرآن که ذالکه این زن سوء این هاست به خداوند، این زن این هاست به خداوند. گاهی مثلا نسبت به خود پیغمبر مکرم است و زنان هم انلن یقل بر رسول و گمان میکردید که رسول پیروز نمیشود و موفق نمیشود و کار پیغمبر شکست میخوره، نسبت به خداوند، نسبت به معاد، نسبت به فردا و گمان. گاهی در قرآن زن نسبت داده شده به اونهایی که اعتقادی به عوالم بعد از این عالم ندارن، به انکار میکنن انهی الا حیاتون دنیا میگن، فقط زندگی دنیا رو میدونن. این زنه، یعنی وقتی نگاه میکنه این زن سوء میخورد به توحید، میخورد به معاد، میخورد به نبوت، به اصول. اون کسانی که از زانونی نده بله زن سوء، این سوء زنها را و این فکرهای باطل رو در مورد خدا داشتن، خداوند سبحان علیهم دائرت و سو، خدا این احاطه سوء و زشتی ها و بدی های خودشون رو بر خود اینها قرار میدهند و اینها فرو میروند و دست پا میزنند در زشتی ها و بدی ها و گرفتاری های خودشون و غضب الله علیهم، و خدا اینها رو مورد غضب قرار میدهند همین گروه و جماعت. اما کار به اینجا ختم نمیشه، همونطور که در اونجا هی میگفت خداوند خالدین یا کفر رو چه و چه می فرمود، اینجا هم غضب الله علیهم، خدا غضب می کند، اما غضب به اینجا منتهی نمی شود و لعنه هم اللعنه یل ابعاد، خدا دور می کند اینها رو از رحمت، شامل اینها با رحمت خداوند هیچ هماهنگی ندارد و هیچ متوجه نمی شود و لعنه هم و اعد لهم جهنم و مجازات برای اینها ماهی هست و خدا آماده می کند برای اینها عذاب سنگین خودش رو و جهنم رو به ساعت مسیرا، و این بد مسیر و جایگاهیش. ولله جنود، باز تکرار میشه، ولله جنود و سماوات و احساس نکنید این همه منافق، این همه منافقات و مشرکین و مشرکات و چی میخواد حساب اینها رو برسه، چگونه اینها جمع‌آوری بشن، چگونه اینها محاکمه بشن، چگونه به عذاب برسن، کی اینها رو عذاب کنه؟ لله جنود و سماوات، خدا اونقدر سپاه دارن، اونقدر لشکر دارن که اگر بخواد به هر کدام اینا میتونه خدا چند تا تیپ بگماره، چند تا لشکر بگماره، هیچ کم و کسری در نیرو و پرسنل خداوند سبحان ندارد. لله جنود السماوات و الارض کان الله عزیز حکیم. دوست میدارم که سخن رو در اینجا خدمت عزیزان به این آیه ختم کنم که آیه بعدی است که در مسیر بحث است و اتمام سخن ما. انا، خب حالا خداوند سبحان اینو فرموده است، اول فرموده انا فتحنا لك فتحا مبینا، ابتداء سوره این بشارت فتح و این خصوصیت به پیغمبر داده شد، خاطر عاطر پیغمبر شادمان گردید در قبال اون اعتراضات نسالی که در صلح حدیبیه شد، دل مؤمنین متوجه باشد که این نصفت هدایت الهی و پیروزی الهی می آید چنین و چنان. حالا اینجا هم بعد از این مثاله باز یه توجهی به مقام شامخ پیغمبر میشه، باید توجه داده بشه، انسان ها بدونن، مؤمنین بدونن که با کی طرفن به زمین ما، ببینن چه شخصیتی مقابلشونه. اینها این حزم نفس و لینت پیغمبر رو که میبینن، این تواضع و خضوع پیغمبر رو که میبینن، نکنه یک هزاران از عظمت پیغمبر در ذهنشون کاسته بشه، نکنه شخصیت عظیم رسول خدا رو متوجه نباشن. گاه باید تذکر داده شود به مقام شامت پیغمبر که اون طاعت و پذیرش و تواضع و ادب در مقام با عظمت شخصیت وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی کاملا رعایت بشه. لذا در اینجا فرمود انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا بالله و رسوله لتعزروه و توقروه و تسبحوه بکره و عشیا. پیغمبر، انا ما خودمون تو رو فرستادیم، تو فرستاده مستقیم خود ما هست. عجیب است از این خدا میداند وقتی لابلای آیات نگاه میکنه انسان به لذت هایی میرسه در خود، شخصیت با عظمت نبی مکرم، این برترین انسان ادوام تاریخ بشری که بلکه بیایید بالاتر، برترین ممکن و برترین مخلوق خداوند سبحان در ادوار خلقت میرسد به اون اوج قلت که وجود ناظرین اوست و وجود با برکت اوست. گاهی به بعضی از دوستان عرض میکردم که خداوند وجود رو دعوت میکند که آن با آن تسبیح او بکند، لله ما یسبح لله ما فی السماوات من فی السماوات، مجموعه وجود تسبیح خدا میکند، ثنای خدا میکند، اما چه عظمتی برای این مرد و برای این بزرگ خلقت و آفرینش که خدا و مجموعه ملائکه او آن با آن تا قیام قیامت ان الله و ملائکته صلون، خدا و ملائکه آن با آن درود و تحییتشون متوجه باشد به مقام شامخ این پیغمبر. این چه عظمتی داره؟ به کجا رسید؟ از این عبدالله این بنده خدا که این الله و ملائکته یسلون، این آن با آن فعل مضارع برو تا قیامت یسلون دلات بر دوام استمرار ادامه داره، کجا رسید از کار این بزرگوار که خدا مدحون هیچ ایرادی نداره، خدا مددار او در قرآن باشد و مدح و ثنا او بکند، این چنین که انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. جا در سوره مبارکه احزاب یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا و نورا. خداوند مدح او بکند، وجود و آفرینش نمیتوانند مدح خدا بکنند و حمد خدا بکنند، نمیتوانند. سبحان الله عما یصفون، اینا نمیتوانند، اما خداوند توصیف پیغمبرش رو میکنند به چنین مقامی براش میده. یا رسول الله ما ترا فرستادیم شاهدن، این مقام شهود پیغمبر چیست؟ دو نکته عرض میکنم سخن تمام. پیغمبر به مراتب مختلف شهود رسیده است، یعنی شاهد است از جهات عدیل رسول خدا. یه شاهد و شهود اینجا به معنای همان حجت و بیانه است. و کذالک جعلناکم امة وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. ما شما را امة وسط قرار دادیم تا شما شهید و حجت و برهان و الگوی برای مردمان باشید، برای دیگر امتها باشید. پیغمبر حجت و برهان و الگوی شماست. یه شاهد بودن پیغمبر یعنی پیغمبر الگوی کامل و تمام و حجت کامل و تمام خداست. سکوت رسول خدا، حرکت پیغمبر، رفتار پیغمبر، اندیشه نبوی، کلمات رسول خدا، تمام وجود ناظرین او حجت الهی و الگوی الهی است. ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، اون اسوه کامل و مقام امامت جامعه پیغمبر است که فی جمیع الجهات در تمام ابعاد بشریت توجه به وجود این پیغمبر باید داشته باشن. این مقام شهود پیغمبره، اون مقام حجت بودن، برهان بودن و الگو بودن کامل پیغمبر در جمیع جهات. یک دوم اون مقام بسیار مهمی که و قل اعملوا عمل کنید فسیر الله، میبیند خدا عملتون را و رسول خدا میبیند. این مقام شهود، مقام شاهد بودن و گواه بودن بر اعمال است، بر اعمال است. اگر انا ارسلناک شاهدا، معنای دوم اون مقام شهود پیغمبر بر اعمال ماست. یوم یجمع الله، حالا آیشه که در خاطر نیست این خدایی نکنم بهتر، خدا جمع می کند بین رسول و امت فردان قیامت، که این رسولان شاهد بر اعمال امت و گزارشاتشون صادق و مصدق هست و خداوند گزارشات اینها رو ترتیب سر میدهد. این مقام شهود پیغمبر است که پیغمبر از شهود ششگانه اعمال انسان هاست فردای قیامت و در صحن قیامت گواه بر عمل خواهد. این مقام بسیار عظیمی است که خداوند به این بزرگ مرد عطا میکند. از اون شهود خاصی الهی است فردای قیامت در صحن حج. فرقود انا ارسلنا که شاهدا و مبشرا و نذیرا، و در این حال بشارت و انذار اون چه شایسته مقام است. و تؤمنو بالله، این پیغمبر آمده است، رسالتش رو گفته است، شهادت میدهد، مبشر است، انذار است، تا اینکه مردم ایمان به خدا بیارن، به رسول بیارن. چه که ادامه مطالب است که انشاءالله میماند که خدمت عزیزان باید انشاءالله به سن مبارکتون برسانید.
خیلی خوب، عرض بنده تمام. من یه جمله عرض می کنم و بعد هم باشه که در این ماه خوش ذی القعده عرض ترسل داشته باشیم و سخن رو پایان برسانیم و دعا کنیم. اولا اینکه خوب استعذار دارم دوستان دیگه، برحال خداوند سبحان چنین عنایت فرموده است که من دیگه توفیق حضور خدمتتون ندارم و این آخرین جمعه بود که خدمتتون بحث رو تقدیم کردیم و اگر خدا پذیرفته باشد و اجازه رفتن باشد شاید از همینجا خدمتتون دیگه مرخص شیم برای فرودگاه و انشاءالله حاضر باشم که امشب رو در کنار قبر ناز شاه کنیم. به نظیر آن انشاءالله در مریضه منوره داغوی شما عزیزان باشم و انشاءالله در حال به یاد شما دوستان باشیم. بذار من همینجا از همه عزیزان و سرداران معظم تشکر میکنم و تقدیر میکنم. به حال همیشه گفتم و مطرح کردم که حضور شما دوستان عزیز همیشه تقویت خاطر و دل بود است و اگر توفیق یک دور بازگو کردن قرآن به خداوند سبحان در طی 15 سال عطا فرمود صاحب قرآن، به حال این پذیرش شما عزیزان به استقبال شما دوستان عاملی بود که از عواملی بود که بیشتر بنده رو تقویت کرد و خیلی از شبها و روزهام رو با هم برابر کار کردم که بتوانم این کار رو انجام بدم و قرآن رو تقدیم کنم خدمت شما. انشاءالله من به سهم خودم یقینم بدانید که همیشه دعاگوی شما دوستان عزیز هستم و شما هم به حمدالله در این ماه خوش در کنار مشهد و رضا این ماه ذوالقعده رو میدانید. از اول ماه هم من توصیه کردم خدمت دوستان تذکر دادم، باز هم بعد میدانید مخصوصا انشاءالله خصوص سوم رو روز زیارتی مخصوص رو که حتما توجه بیشتری خواهید داشت تا آخر ماه و از شما عزیزان همه ملتمس دعا هستیم. ما هم دعا بوشم منطقه جلسه باید هم همین باشه، حتی مطلب هم همینه که برقرار خواهد بود انشاءالله صوت جمعه. من شب سه‌شنبه هم از کردم بحث شب سه‌شنبه هم تازا کردیم که برقرار باشه انشاءالله این بحث صوت جمعه هم برقرار از پوستم انشاءالله تو مختزای فرصت ها عنایت بفرمایید و شرکت کنید و انشاءالله پیش بینی میشه که از یه نفری من الان هماهنگی کمی دیر شد هماهنگ میکنیم که انشاءالله از عزیزان و صاحبان فضل و فضیلت و نفس دوستان استفاده کنن صبح جمعه و بحث برقرار باشه انشاءالله. این یک نکته. دوم هم انشاءالله ما دیدارمون رو با دوستان قرار میدیم در صبح با عظمت و گرانقدر جشن ولایت و صبح قدیم انشاءالله به حسب همون سنت دیرینه مرحوم والد رضوان الله تعالی علیه همون صبح قدیم رو در بیت ایشان و در منزل ایشان مانند سالهای قبل ما انشاءالله انشاءالله بنابر اینه که خودمون در جوری برسونیم روز قبل از قدیم که خدمت دوستان صبح قدیم باشیم دیگه که دیدار دوستان باشد و بحث قدیر رو هم داشته باشیم و جشن قدیر هم اول آفتاب صبح قدیر انشاءالله خدمت دوستان برگیدان بشه که عمومی من دعوت میکنم که خدمت دوستان خاطر خود انشاءالله. این هم نکته سخته برام این جمعه رو عشق کنم میکنم که الان تو دل خیلی از دوستان هست دعا میکنیم که الان بسمت همت میکنم انشاءالله. آمید رو منم تو دل شما همه تو دارید این مصرع رو خیلی هاتون تکرار میکنید تو دلید که میگید مدینه گفتیم کردی کباب هست تو مدینه گفتیم صدای ناله های این مصنوع ماهه و قریب ماهه یعنی رو مونه مخصوصا در اون شهر در اون شهر قربت نهید در کنار بسن به زهران دلها رو می سوزاند و می گدازاند اون لحظاتی که نمی دانیم که امیر المومنین چگونه می تواند خاک در قربت زهران نزده بگرد ولما نخذ یده من فراغ القبر ها جبه الحوز تا که دست از قبر و خاک زهرا سکان داد تنام کم ها یا نمبر قلبن المؤمنین نشسته است صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.